بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحثی رو پیرامون تزاحم ملاکی در چند جلسه اخیر شروع کردیم که مرحوم آخوند مطرح کرد و گفتیم تفاوتش با تزاحم متعارف که بهش میگن تزاحم امتثالی یا حالا آقای صدر اینجا ازش تعبیر کرده به تزاحم حقیقی، در این است که در تزاحم امتثالی در مقام فعلیت بین دو حکم تنافی هست، اما در تزاحم ملاکی در مقام اصل جعل، چون ملاک دو حکم با هم تنافی دارن. بعد این بحث مطرح شد که آیا در موارد تزاحم ملاکی اصل ملاک در دو حکم قابل احراز هست یا نه؟ یعنی مثلا در مواردی که نماز در دار غصبی میشه که جمع بین امر و نهیه و یکی از موارد تزاحم ملاکی است رو تعبیر مرحوم آخوند، البته بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، آیا میشه ما احراز کنیم که نماز و غصب هر دو ملاک دارند که ملاکشون با هم تزاحم تنافی داشته باشه که حالا بشه تزاحم ملاکی؟ دقت کردید مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه، شیخ محمد حسین غربی اصفهانی رضوان الله علیه، دو تا بیان از ایشون نقل شد برای این مطلب. یه بیان این بود که خب مدلول مطابقی تعارض کرده، تساقط کرده، اما مدلول التزامی باقیه، مدلول التزامی وجود ملاک. آقای صد اشکال کرد که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در اصل وجود و در حجیت. بیان دیگری که باز مرحوم اصفهانی داشت و ما جلسه گذشته گفتیم این بود که گفت ما به اطلاق ماده تمسک میکنیم، یعنی وقتی ما شارع میگه سله، خب این اطلاقش اقتضا میکنه که یک مصلحتی داره که شارع داره اینو بر ما واجب میکنه، و وقتی که این تنافی پیدا میکنه با غصب، خب عقل ما میگه اینجا نمیشه نماز که تنافی داره با غصب، یعنی مصداق غصب شده بنابر امتناع اجتماع امر و نه، عقل ما میگه اینجا دیگه نمیتونه شارع این اطلاق رو اراده کرده باشه. اما جناب اصفهانی فرمود که خب این تقید عقلی به گونه ای نیست که شارع اگر واقعا اراده نکرده بتواند به این اعتماد بکنه، بنابراین اطلاق به حال خودش باقیه. تمام موضوع حکم خود طبیعت صلاته، بنابراین اون طبیعت الان هست و اون ملاک همچنان وجود داره. آقای صد اشکال کرد که آقا مقیدات عقلی مثل مقیدات لفظی اطلاق رو از بین میبره. خب این بیانات مرحوم اصفهانی بود. مرحوم نائینی رضوان الله علیه هم به اطلاق ماده تمسک کرد، گفت ماده دو تا اطلاق داره، یه اطلاق به لحاظ حکم و خطاب، یک اطلاق به لحاظ ملاک که اولی ساقط شده در موارد اجتماع امر و نهی، دومی یعنی ملاک باقی میمونه. آقای صد فرمود اینم درست نیست، چون مدلول خطاب فقط حکمه دیگه، مدلولی لفظ نسبت به ملاک نداره. ملاک مدلول التزامیه، از این باب که ما میدونیم خدا کاری که میکنه تابع مصالح و مفاسده، از این بابه. یه بیانم مرحوم عراقی داره که من دیروز این بیان رو بیان نکردم برای شما. مرحوم عراقی رضوان الله علیه، بله، ایشون هم شبیه اون بحثی رو که مرحوم اصفهانی کرده که گفته مدلول مطابقی از کار افتاده ولی مدلول التزامی به حال خودش باقیه، ایشون هم یه چیزی شبیه این رو بیان دار کرده. ایشون میگه وقتی یه خطابی متکفل طلب یک فعل یا ترک، مثلا صله که طلب نمازه یا لا تقصب که طلب ترکه، به التزام دلالت میکنه بر رد از نقیزش، نقیز صلات یا نقیز قصد. و مدلول اولی که برای ما به نحو انی کشف میشه اینه که اینجا ملاک داره، مبادی طلب وجود داره که چنین طلبی تعلق گرفته. و از اون طرف یه مدلول ثانی هم هست که دلالت میکنه بر این که اون طرف مقابل یعنی نقیزش ملاک نداره، اون مبادی حکم رو نداره. بعد ایشون نتیجه میگیره که پس یک خطاب مثل سله 4 مدلول داره، 2 اثباتی 2 سلبی، یکی این که طلب نمازه، دوم این که نماز ملاک داره، اینا اثباتی، سوم این که رد میکنه از نقیزش، 4 این که نقیزش ملاک نداره. حالا وقتی این 2 خطاب متعارض پیدا شدن، اگر مثل سله و لا تسله باشه، مرحوم عراقی میگه 4 این با 4 این با هم همه تعارض میکنن، بنابراین ما نمیتونیم دیگه ملاک و احراز کنیم. سله اگر شارع داشت و لا تسله، نمیتونیم ملاک و احراز کنیم چون 4 با هم دیگه تعارض میکنن. اما اگر مثل سله و لا تقصب شد که 2 عنوان متباینن که بینشون مشترکی وجود نداشته باشه، تعارض بین 2 مدلول التزامی نیست، یعنی اینکه این میگه اون ملاک نداره یا اون میگه این ملاک نداره، با هم تعارض ندارن، چون اون ملاک نقیز خودش رو فقط میگه نداره، اینم میگه نقیز من ملاک نداره و این نقیز اون نیست، بنابراین نفی نمی کنن ملاک های هم دیگر رو. پس در این صورت ملاک رو ما میتونیم احراز کنیم در مواردی مثل سله و لا تقسم. آقای سعد میگه همون اشکالی که بر مرحوم اصفهانی کردیم اینجا وارده، مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است، هم در اصل وجود هم در حجیت، بنابراین ما نمیتونیم اینجا این مدلول التزامی رو نگه داریم. اگر دقت کرده باشید ببینید اعلام ثلاثه، یعنی مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی، که حالا با هم اختلاف سلیقه های تفاوت های زیادی در مباحث اصولی دارن و هر سه هم شاگردان آخونده، در این جهت با هم مشترکن که آقا در موارد مثل سله و لا تقصب ما ملاک رو احراز میکنیم، یعنی نماز الان ملاک داره، قصبم ملاک داره، این 2 ملاک با هم دیگه تنافی دارن، پس میشه تزاحم ملاکی. ولی آقای سعد رضوان الله علیه در مقابل همه این 3 بزرگوار گفت ناخیر، اینا هیچ کدام از بی وجوه که شما بیان کردید دلیل نمیشه بر این که ملاک وجود داره، و ایشون آخرش این نتیجه رو گرفت، هاکذا یتزه ان صحیح عدم و وجود ما یثبت الملاک فی موارد تزاحم الملاکی بعد سقوط الخطاب الا ما قد یفرز من الادله الخاصه فی بعض الحالات، مگر یه جایی دلیل خاصی داشته باشیم که اونجا مثلا این هنوز ملاک داره. چون البته اینی که ایشون میگه دلیل خاص داشته باشیم این هنوز ملاک داره، از اون چیزاییست که فقط فرضه، این فقط فرضه، یعنی اگه به این جایی که ایشون میگه برسیم، نتیجه این میشه که هیچ وقت ما در هیچ موردی نمیتونیم احراز کنیم وجود 2 ملاک رو، و اصلا نوبت به بحث تزاحم ملاکی نمیرسه تا اون بحثای بعدی که ایشون حالا بعدش کلی ایشون بحث میکنه که اگر تزاحم ملاکی شد ملاکات تزاحم حاکمه یا ملاکات تعارض، اون بحثا دیگه خیلی معنادار نیست. همش رو فرض اینه که اگر ملاک رو کشف کنیم که میگه حالا رو مبنای مشروع. ولی یه نکته ای هست، ببینید وقتی این سه بزرگوار که عرض کردم تفاوتاشون هم خیلی زیاده تو مباحث اصولی با هم، هر سه تا در این تفاهم دارن که نماز و غسل هر دو ملاک دارن. یعنی اینکه حالا اینجا عمل من در خارج مصداقاً شده مصداق غسل، این نماز من باعث نمیشه ملاک نماز از بین بره، یا اون که غسل من مصداقاً شده مصداق نماز باعث نمیشه ملاک غسل از بین بره. به نظر من ببینید این بحثی که آقای صدر میکنه مبنایش رو من قبول دارم که اگه مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی از حجیت میفته، اینو من قبول دارم. ولی سوالی که هست اینه، ببینید این که ما رو مبنای اجتماع امر و نهی، استحاله اجتماع امر و نهی میگیم نماز در دار غصبی امر نداره، خوب دقت کنید. خب ما رو مبنای خودمون که قائلیم به اجتماع امر و نهی میگیم نماز در دار غصبی امر داره، در نتیجه ملاک هم داره و غصبیش هم باز نهی داره، در نتیجه اونم ملاک داره. و خب ما اصلا قائل به تضاهم نیستیم، چون میگیم امر روی جهت اومده، نهی روی جهت دیگری. ولی اونایی که قائلن میگن نه، این درسته امر روی عنوان صلات آمده، نهی روی عنوان غصب آمده، اما مطلوب معنونه، عنوان نیست. و چون معنون یکیه نمیتونه هم امر بیاد هم نهی بیاد. خوب دقت کنید این قسمت. ببینید در واقع اونایی که قائلن به امتناع، پیش فرضشون اینه که اون محل اجتماع هم ملاک امر رو داره هم ملاک نهی رو داره، ولی چون نمیتونه هم امر بهش تعلق بگیره هم نهی، باید یکیش از کار بیفته. یعنی در واقع اونهایی که قائلند به اینکه اجتماع امر و نهی محاله، که الان رو اون مبنا ما داریم میگیم تضاهم ملاکی میشه، رو اون مبنا ما داریم میگیم، اونها در واقع بین مدلولهای مطابقی تنافی نمیبینند. اون تنافی که اونا میبینن اولا مربوط به مدلول التزامیه، یعنی اونا میگن نمیتونه اینجا ملاک غصب با ملاک صلات هر دو باشه به این معنا که هستا، ولی هر دو مؤثر باشه که یکی باعث بشه غصب حرام بشه، یکی باعث بشه که نماز واجب بشه. و به نظر من این مطلب که آقای صدر میگه آقا نمیتونیم اینجا ملاک و ما احراز کنیم چون امر به صلات دیگه فعلیت نداره، امر به نهی از غصب دیگه فعلیت نداره، بالاخره یکشون از فعلیت افتاده پس نمیتونیم ملاکو به دست بیاریم، این فرمایش که آقای صد میفرمان که حالا یه جورایی هم با عرض کردم با استدلالاشون چیزه، شبیه اون استدلال هاییست که حالا البته تشبیه ها، شبیه اون استدلال هاییست که میگن فخر رازی میکرد، که فخر رازی استدلال کرد برای شاگرداش که توی حوض آب نیست، بعد شاگرداش هر کاری کردن استدلالش باطل کنن نتونستن، به آخرش پیش گفتن خب استاد این جوابش چیه ما که نتونستیم، ایشون یه مشت آب از روی اون حوض برداشت پاشید تو صورتشون، گفت اینم جوابش. یعنی وجدانن وقتی شما میبینی که آب هست معلوم میشه که استدلال من باطله، حالا ولی شما نمیتونی جهت بطلانش رو درک کنی، خب معلومه دیگه چیزی که خلاف وجدانه معلومه باطله دیگه. حالا آیه صدر به نظر من این فرمایش که فرمودن که آقا اینجا اصلا نمیشه ملاک رو احراز کرد در این گونه موارد، مگر دلیل خاص باشه که عرض کردم این دیگه حواله به امر محال تقریبا، یعنی خب وقوع خارجی نداره، نه استعاله عقلی. این همین مثل اون بحث فخر رازی خلاف وجدانه، یعنی مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، اینا وجدانن و خود آخون اینا وجدانن، ایشون هم مثلا تعبیرش اینه در ادامه، هی میگه مشهور یعنی دیگران، نظرشون همینه، وجدانن به نظرشون اینجا ملاک هست. چرا؟ چون عرض کردم در واقع اگر ما دقت کنیم به اون مبنایی که قائل به استحاله اجتماع امر و نهی، خب میبینیم اون مبنا قبل از این که بخواد بگه مدلول مطابقی با هم تعارض داره، میگه مدلول التزامیشون با هم ناسازگاره، یعنی مدلول التزامی رو فرض میگیره، اگر نباشه که اصلا ناسازگاری بینش نیست. اون میگه نمیتونه اینجا که مصداق مورد نظره هم ملاک قصد وجود داشته باشه که حرام بشه، هم ملاک صلات وجود داشته باشه که واجب بشه، این نمیتونه. بنابراین در واقع روی مبنای استحاله اجتماع امر و نهی که الان رو اون مبنا اصلا این بحث تزاحم ملاکی میاد، پیش فرض اینه که ملاک هست، پیش فرضش اینه که ملاک هست، که بعد میگه حالا این دوتا ملاک با هم ناسازگارن، چون نمیتونن با هم سازگاری ندارن، پس باید بالاخره یکیشون اهم باشه، یکیشون مهم، یکیشونو بذاریم به نفع دیگری کنار. یه بیانی داره آقای سعد، باز من اونو هم دیروز نگفتم، با اون اینه، میگه خب انه لو تم شیء من هذه المحاولات الثلاث، میگه خب اگر این حرفایی که مرحوم عراقی یا مرحوم اصفهانی یا مرحوم ناینی زدن یا این شیخ هادوی گفت، اگه اینا درست باشه، باز من یه اشکال دیگه میکنم که دیگه اینو دیگه نمیتونی کسی جواب بده. میگه که اینجا یک معارضی ما داریم که نافی ملاکه، اون معارض چیه؟ میگه ما مطلبی رو در بحث تعبدی توسلی که حالا یه بحثیست در بحث اوامر، خیلی قبله تو بحث الفاظ، تو بحث اوامر یه بحثی از خوندید، تو اصولای دیگه خوندید، تو همین دوره هم خوند گفتیم، در دوره های دو دوره قبل هم گفتیم که آیا اصل در اوامر تعبدیت یا توسلیت، اونجا این بحثه. اونجا آقای سعد میگه ما گفتیم اطلاق هیئت این استش که اون حسه اختیاریه غیر محرمه اتیان بشه، اما حسه ای که غیر اختیاریه یا حسه ای که محرمه، اون اطلاق هیئت دیگه اینو شامل نمیشه. خب ایشون میگه پس دقت کنید، وقتی شارع میگه سله، یعنی اون صلاتی رو میخواد که اولا اختیاری باشه، نه استر دیگه چاره نداشته باشی، ثانیا محرم نباشه. میگه پس اون صلاته که مثلا محرمه، صلات در دار قصبی، خب اینو شارع از ما نمیخواد. یعنی چی؟ میگه نمیخواد یعنی چی؟ میگه اگه نماز در دار قصبی رو بخونی این معجزه‌ای نیست. بعد ایشون چه نتیجه‌ای میگیره؟ خوب دقت کنید. فإن هذا الإطلاق كما يثبت عدم الإجزاء هناك، حالا تو بحث تعبدی توسلی، كذلك يثبت عدم وفاء الحصة المحرمة بالملاك هنا، معلوم میشه که حصه محرمه ملاک نداره، این حرف ایشونه. إذ لو كان وافيا بملاك لكان مسقطا للأمر فیکون عدمه قیدن فیه لا محاله، این عدم حرمت قید درش. خب دقت کنید، ایشون میگه این که نماز اینجا مجزی نیست، رو بحث امتناع دیگه، خب نمازت باطله، قائل نه به امتناع اجتماع امر و نه، میگن حتی اگر ندانید که قصبه بازم نمازتون باطله، چون این نماز اصلا امر نداره. آقای صد میگه خب معلوم میشه بس این ملاک نداره. خب به نظر من باز اینجا یک مغالطه ای آیست کرده. ببینید این که نماز در دار غصبی بنابر مبنای استحاله اجتماع امر و نهی باطله، که اونا میگن باطله، حتی اگر ندونی، حتی اگر ندونی که قصد قربت متمشی میشه، چون شما نمیدونی دار غصبیه قصد قربت میکنی. ما که قائلیم به اجتماع امر و نهی، میگیم نمازت امر داره ولی نمازت باطل میشه به خاطر اینکه شما الان قصد قربت نمیتونی بکنی. اگر ندونی میتونی قصد قربت کنی، اون موقع نمازت هم صحیحه. که حالا عرض کردم مثلا مثالش این که معمولا محل ابتلاه آب و وضو، که طرف نمیدونه این آب غصبیه باش وضو میگیره، ما میگیم وضوش صحیحه، چون میگیم اینجا نمیدونسته قصد قربت هم متمشی شده، امر به وضو بوده. اونا میگن وضوش باطله، چون میگن استحاله اجتماع امر نه، میگن این وضوش اصلا امر نداشته پس وضوش باطله. خب ببینید آیسد اینجا یه نوع مغالطه ای به نظر من کرده، میگه این که ما شون میگیم باطله معلوم میشه پس ملاک نداره، پس ما یه دلیلی داریم به تعبیر ایشون، ففی خصوص موارد تزاحم الملاکی یکون له معارض ناف للملاک. این معارض چیه؟ همین بیانی که گفتیم. دقت کنید، اینکه نماز در دار غصبی رو مبنای امتناع باطله دلیل بر این نیست که نماز اینجا ملاک نداره، چون یا ملاک نداره یا داره ولی ملاکش اهمیتش کمتر از ملاک غصبه. خب اونایی که میگن ملاک داره، مثل آخوند، مثل این سه بزرگوار شاگردان آخوند، همینو میگن، میگن این نمازه ملاک داره اما ملاکش از قصد اهمیتش کمتره، در نتیجه نمازت باطله. نه اینکه اصلا ملاک نداشته باشه. بنابراین این بیان ایشون هم حالا تعبیر باز مؤدبانه نیست، مرحوم آقای صد بنده رو میبخشه، یه نوع مغالطه است. عدم صحت دلیل بر عدم ملاک نیست، میتونه ملاک داشته باشه ولی ملاکش تأثیرگذار نباشه، چون یه ملاک اهمی که مؤثرتره اومده. نتیجه ای که من از بحث میخوام بگیرم اینه که آقا من ببینید مبناً ما اجتماع امر و نهی رو استحالش رو قبول نداریم، اما من با آخوند و شاگردان آخوند موافقم که در موارد اجتماع امر و نهی ملاک هر دو حکم هست، برخلاف فرمایش آیسد که میگه ملاک نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی